Acho que eu não tenho conformidade. Bayone, Moni, Yete, Esteror, Baroge, Hana, Joselme, Ejmodi, دو بیان را تقریر کردند. نسبت به بیان اول مطلب عرض شد و اشکالی که ایشون بر بیان اول داشتند که همون مطلب مرحوم آخوند هست که با وجود ترخیص فعلی در اتیان به احد طرفین در علم اجمالی دیگر مجالی برای تنجز تکلیف نمی ماند. نسبت به این مطلب اشکال ایشون عرض شد و اشکال بر مطلب ایشان هم خدمت رفقا به نظر می رسه که عرض شد. و اما تقریر دوم که مختار خود ایشان هست در مانعیت اضطرار برای تنجز علم اجمالی عبارت است از معذوریت فعلیه شارع نسبت به اتیان به احد الامرین. این بیان با بیان اول فرقش این است که در این بیان معذوریت فعلیه با بقای عقاب بر اتیان طرف مخالف منافات دارد. حالا چه اون معذوریت معذوریت شرعیه باشد یا معذوریت عقلیه باشد، از این نقطه نظر فرقی نیست. یعنی همین که عقل یا شرع تفاوت نمی کنه، این حکم به معذوریت می کند نسبت به اتیان احد طرفین که عند مصادفت الواقع این عبد لا یعد عاصیاً. این معذوریت با بقای عقاب منافات دارد که شارع حکم به بقای عقاب بکند در صورت اتیان. این مسئله چطور ممکنه محقق بشه؟ زیرا بقای عقاب مترتب بر تنجز تکلیف است نسبت به اطراف علم اجمالی یا طرف علم اجمالی. عقاب یک امر خود رو و به عنوان امر دفعی الوقوع که نیست، عقاب به عنوان لازم برای مخالفت است و مخالفت قطعیه این ملزوم برای حکم شارع به اجتناب از اطرافه. تا شارع حکم به اجتناب نکند طبعا مخالفت هم محقق نخواهد شد. در صورت مخالفت عقاب مترتب خواهد شد. اینا همه لازم ملزوم هم هستند. پس بنابراین وقتی که عقل حکم به معذوریت مکلف در اتیان احد طرفین می کند، این به معنای عدم حرمت مخالفت قطعیه نسبت به احد اطراف است. عدم حرمت مخالفت قطعیه ملزوم برای عدم وجود حکم به حرمت است. چون تا منجز نباشد حکم به اجتناب طبعا مخالفت قطعیه حرمت مخالفت قطعیه محقق نمیشه. پس بنابراین اصلا حرمت مخالفت محقق نمیشه. بنابراین ایجاب موافقت قطعیه، این ایجاب موافقت قطعیه لازمش حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی کی حرمت مخالفت قطعی محقق می شود؟ وقتی که موافقت قطعی این موجب باشد و لازم باشه. موافقت قطعی به واسطه اضطرار آن منتفی می شود. نفس عروض اضطرار موجب انتفاع وجوب موافقت قطعی است. همین که اضطرار نسبت به یک موردی تعلق می گیرد، نفس اضطرار این وجوب موافقت قطعی را این از بین می برد و منتفی می کنه. وقتی که وجوب موافقت قطعی منتفی شد، پس بنابراین دیگه تکلیفی باقی نمی ماند، چون موافقت قطعیه دیگه واجب نیست، لازم نیست. اون وقت ملزوم موافقت قطعی، ملزوم موافقت قطعیه که عبارت است از حرمت مخالفه قطعی، اون هم منتفی خواهد شد. وقتی که شارع حکم به وجوب صلات کند، اون وقت مخالفت با حکم شارع حرام است. وقتی که هنوز شارع حکم به وجوب صلات نکرده، دیگه مخالفت معنا ندارد. وقتی که شارع حکم به وجوب صلات کند، در صورت اشتباه قبله، وجوب اتیان صلات به طرفین یا ثلاثه اطراف یا اربعه اطراف بنابر اختلاف در فتاوا در اینجا لازم است. اگر اصل اون وجوب صلات منتفی بشود، طبعا اتیان به ثلاثه جهاد هم منتفی خواهد شد. دیگه مخالفت با و امر شارع دیگه در اینجا دیگه حرام نیست، چون اصلا امری در اینجا نیست تا اینکه حالا مخالفتش حلال باشه یا حرام باشه، جایز باشه یا حرام باشه. بنابر این مسئله مرحوم کمپانی مطلب را بر اساس حکم عقل یا حکم شرع اصلا نمیبرن تا اعتراض بشه بر این که در اینجا معذوریت فعلیه با حرمت مخالفت قطعی منافات ندارد، که ممکن در همون اشکال قبلی مطرح شد که ممکن است نسبت به فعل مکلف معذور باشه اما نسبت به مخالفت قطعی مکلف معذور نباشه. وقتی که نسبت به یک اتیان یکی معذور هست، میتواند با احتراز از مخالفت قطعیه به واسطه اجتناب از طرف دیگر در این صورت رعایت احتیاط را بکنه. اون اشکال نسبت به اون مسئله به اون مطلب قبلی باقی مانده بود و از این نظر به اصطلاح بود. مطلبی رو که ایشون در اینجا میخوان بفرماین، میفرماین اصلا معذوریت فعلیه حکمی را دیگر باقی نمیگذارد. وقتی که مکلف معذور است نسبت به اتیان احد طرفین، نفس این جواز اتیان احد طرفین مسابق لعدم وجود الحکم فی المقام. همین که شارع میگوید اتیان احد طرفین را ولو صادف الواقع، ولو صادف الواقع اتیان و حد طرف این را مجاز هستی، عبارت اقرار عدم وجود حکم المقام. سین که بگه که من حکم را از این ما نحن فیه برداشتم، چه این که بگوید شما در اتیان و حد طرف این معذور هستی، هیچ تفاوتی نمی کنه. چه تفاوتی می کنه؟ این عبارت اقرایونه، چه علی خواجه چه خواجه علی، هر دو یکیست. پس اتیان به احد طرفین در ما نحن فیه و جواز اتیان بنابر اضطرار این چیز، این موجب رفع عقاب است که اون رفع عقاب در صورت مصادفه با واقع، این لازمش عبارت است از عدم وجود حکم، و این به واسطه اضطرار آمده، نه اینکه به واسطه اختیار احد طرفین آمده است. اگر این جواز اتی معذوریت به واسطه اختیار احد طرفین باشه، خب در این صورت ممکنه شخصی بگوید شارع به اختیار احد طرفین حکم به معذوریت کرده است، می توانی این را انجام بدهی یا می توانی اون را انجام بدهی، ولی در اصل باید احتیاط را بکنی. مثلا فرض کنی که من با مثال مولا حکم به اکرام زید یا امر، فرض کنی که دلیلۃ العید می کنه، اما زید و اما امر این واجب الاکرام است، اختیار اکرام را به اختیار مکلف میگذارد، اختیار اکرام را، زید را یا امر را، این اختیار احد طرفین در اکرام و عدم اکرام دیگری موجب عدم اکرام احد ما نمیشه. خب یا زید را، اگر زید را بگه من اکرام نمی کنم، خب باید اون طرف دیگر را اکرام کنه. اگر بگه من امر را اختیار می کنم بر عدم اکرام، خب باید زید را اکرام کنه. اختیار در اینجا موجب سلب حکم نمیشه، اختیار در اینجا موجب تناول احد طرفین متعلق برای حکم خواهد شد. این مقام اختیاره. اما اگر مولا آمد به این کیفیت مطلب رو بیان کرد، مولا آمد گفت یا زید واجب الاکرام است یا امر، نمیگه عهد هما را اگر اکرام کردی این موجب اسقاط ذمه و اسقاط تکلیف است، میگوید زید واجب الاکرام است، آن زید واجب الاکرام مردد بین طرفین است، نه اینکه اکرام دو متعلق گرفته است علی سبیل البدلیه، اما هذا زید و اما هذا زید المعین، نه متعلق اکرام یک نفر است، آن یک نفر مشتبه است، و در اینجا اختیار عدم اکرام را بگذارد، در میگه در این حال که این زید واجب الاکرام است، در این حال شما میتوانی اکرام نکنی عهده ما را. و این مسابقه با چیه؟ مسابقه با الغای حکم دیگه، فرق نمی کنه. اینی که زید بنده که علم به غیب ندارم ببینم که کدام یکی از این دو زید متعلق برای اکرام مولاست، وظیفه من در صورت علم اجمالی اکرام هر دو تا زیده، این در صورت علم اجمالی، من که نمیدونم مولا کدام رو قصد کرده. قاعده عقلایی در ما نحنفی اکرام طرفینه، هر دو زیده، به خاطر ابراء ذمه در تکلیف. حالا در این حال مولا بیاد و این حکم را مترتب بر حکم اول بیان کنه، از رأیش برگشته، مسئله اتفاق افتاده، یه قضیه اتفاق افتاده که نمیخواد به من بگه میتوانی احد زیدین المشتبهین را اکرام نکنی. این یعنی چی؟ یعنی الغای حکم اول دیگه، شوخی نداریم، میتونی اکرام نکنی، یه برو وکی اکرام کن، مگر اینکه بگه با عدم اکرام برو یه حکم جدید بیاره، یه حکم جدید بیاره بگه که میتونی یکی رو اکرام نکنی ولی واجب وکی رو اکرام بکنه، خود حکم جدیده. اما این یه حکم مولا آمده از اول گفته، اون حکمش عبارت از چیه؟ وجوب اکرام زید. حالا زید مشتبهه، دو روز دیگه رأیش برمیگرده میگه نه، عدم اکرام به اختیار توه، هر کدام را میخوای اکرام بکن. این معناش چیه؟ این معناش این است که اون حکم اول ملغا شد، حکم جدید آمده است. بر چی؟ بر یک زید مبهم، نه زید مشخص مردد. خیلی توجه کنید، این مطلب دقیقه در اینجا. یه وقت یا من یه زید میخوام اکرام کنی، همینقدر که تو شناسنامه زید نوشته، این برای من کفایت میکنه. خیلی خوب، حالا ما نگاه میکنیم ببینیم تو این بلد دو تا زیده، یکی زید ابن ارقم، یکی زید ابن ادقم ادهم. حالا ما میایم فرض بکنیم که اون زید ادهم رو میایم فرض بکنیم اکرام میکنیم، بالاخره اسمش زید دیگه، حالا هرچی میخواد باشه دیگه، کاری به اون نداریم دیگه. همینقدر که این امامه به سرش داره اسمش زیده، این که این یه حکم دیگه است، فرق میکنه با اون حکم اول که مولا گفته زید را اکرام بکن، زید ارقم را، زید ابن ارقم را اکرام بکن. آن زید ابن ارقم دوتا در بلد است. التفات کردید نکته کلام عرب کمپانی و دقتش در اینجاست. ایشون میگن که حکم مولا در اول به واحد مردد بین امرین تعلق گرفته، اما در این موردی که من الان دارم براتون مثال میزنم به خاطر تقریب مسئله، حکم تردد به زید تعلق گرفته، زید مبهم، زید مبهم، اونی که اسمش زید است باید اکرامش کنی. این حکم با او فرق میکنه. مرحوم کمپانی میفرماید که در مانعنوی مطلب از این قراره، معذوریت مکلف نسبت به اتیان اهدافه مسابقان لانتفاع و ارتفاع الحکم الاول. چنانه مولا از اول گفته چی؟ از اول گفته که لا یجب اجتناب الخمر. چرا؟ چون اگر میگه اجتناب خمر، دیگه نمیتونه بگه میتوانی هر کدام را تو اتیان کنی در صورت اضطرار. پس بنابراین اون چه که موجب ارتفاع تنجز است اختیار مکلف نیست، عروض اضطرار است. و بعضی آمدن بین این دو مسئله خلط کردن، تصور کرده اند که اختیار مکلف نسبت به اتیان احد و طرفه خب منافات با احتیاط از طرف دیگه نداره. خب مکلف اختیار میکنه یکی را، این رو اختیار میکنه برای تناول، خب حکم اولی که تنجزه باقی میمونه، استصحاب تنجز موجب احتیاط نسبت بقیه خواهد شد. خب اختیار نسبت به تناول به جای خود، احتیاط مبتنی بر استصحاب تنجز هم به جای خود، هم یه طرف دیگر اختیار میکنه، احتیاط میکنه. ایشون میخوان بفرمایند که اصلا کاری به اختیار نداری. قبل از این که مکلف اختیار کند احد هما را به نفس اضطراری که عارض می شود، این موجب می شود حکم منتفی بشه. چرا؟ چون اضطرار با بقای تنجز با هم منافات دارن. بقای تنجز یعنی الزام به اجتناب، اضطرار یعنی اباحه تناوب. و این دو تا با هم دیگه در مقابل هم دیگه قرار گرفت.
به هذا الحد اصلا مفروض انه ما في اشكال، يعني طبيعه ورود الاضطرار فيما يضطر الى احد الاطراف، ومن الطبيعي انه الملكات الاوليه مقيده كما تفضلتم انه مقيده بعدم ورود الاضطرار، فطبيعي انه المولى غير حكمه. يعني هذا مسلم اصلا على كل المباني الكومباني والاخوند والشيخ، ولكن المساله انه المولى وضع رفع النظر عن وجود الملاك الاصلي مثلا في حرمه تناول الخمر، وهذا كيف نستكشفه لولا دليل الاضطرار؟
نعم، هذا دليل اضطرار. همینه میگه دليل اضطرار، میگه که تناول احد طرفین مع مصادفه الواقع، این به این کیفیت. نعم، هذا الاضطرار،
يعني مقدمه
لاجل الاضطرار، تناول احد طرفین در صورت مصادفت با واقع به واسطه اضطرار چی ایراد نداره، اشکال نداره.
خب هذا على جميع المباني ثابت.
نعم.
الاضطرار حينما يأتي واقع عن المولى سوف يبدل حكمه.
نعم يبدل
حكمه. وعلى مستوى كما تفضلتم الشبهة المصداقية في تعيين أيهما زين، فالطبيعي أنه مثلا يقول أنت سوف لن تستطيع أن تحتاط.
نعم.
ومثلا تكرم جميع المصادر، فلابد أن تكتفي بأحدهم، ولكن كل ذلك لأجل الاضطرار. وهذا لا يعني أن المولى بدل الحكم وصرف نظره عن الملاك.
لا يعني هذا على حسب التغريب أنا ذكرت. نعم. التغريب المثالي، والمثالي که دادم بخاطر تغریب بود. این معنا معنی اضطراره. وقتی که اضطرار می آید، این اضطرار عبارت اخرای این است که شارع ملاک برای حرمت خمر را در اینجا مرتفع کرده. و این کلام کلامه، از این نظر کلام کلام متی نیست، یعنی بر مبنای خود مرحوم به اصطلاح مرحوم بر همه مبانی این مسئله بستاد. یه مطلبی در اینجا میمونی که اینم بگیم بعد دیگه به اصطلاح تمامش کنیم. اگر ایراد بشه مرحوم کمپانی بگن، اگر ایراد بشه که این اضطرار در صورتی که من اول الامر، این یعنی قبل از تعلق علم اجمالی به اطراف، اگر اضطرار بیاد در عالم ملاکات منافات با تنجز علم اجمالی داره، اما اگر اضطرار بعد از عروض علم اجمالی بیاد، یعنی اول علم اجمالی آمده بعد از ثبوت علم اجمالی فرداش اضطرار بیاد، خب این دیگه در این صورت استصحاب تنجز علم اجمالی موجب احتیاط نسبت به طرف دیگر خواهد شد، در صورت شبهه نسبت. مرحوم کمپانی میگن فرق نمی‌کنه، اینا قبلا عرض شد، چه اضطرار مقارن با علم اجمالی باشه یا قبل از علم اجمالی باشه. قبل از علم اجمالی بنده میدانم یا این انا رو باید شور کنم، این قبل از علم اجمالی، بعد یه مرتبه این انا یا این انا مشتبه به چی میشه؟ مشتبه به خمریه میشه که اضطرار اول آمده یا مقارن آمده در وقتی که علم به علم اجمالی پیدا میکنن فی نفس الوقت، این در اینجا اضطرارم در همون موقع حکمش محقق میشه، یا اینکه اضطرار اصلا بعد میاد. الان علم دارم احدهما خمرون، یک ساعت بعد من اضطرار به احدهما پیدا میکنم. در تمام این موارد فرق نمیکنه، چون نفس اضطرار کشف میکند از اینکه مولا من اول الامر حکم به اجتناب را در اینجا مد نظر قرار نداده. و از این نقطه نظر این کلام مرحوم کمپانی صحیحه. ان شاء الله تو فرق داره.